آوای تیوان.
سلام.
سلام
تیوالی های عزیز. سلام.
تن نیمه جان خاک رو
باید
هم باشم.
سلام علیکم جناب تیوان. سلام
میکنم شما هم بخیر جناب تیوان.
گزارش دیگه از آقای موسیقی رو میشنید.
من هم سلام عرض میکنم خدمت شما و همه عزیزایی که صدای ما رو میشنوند.
تئاتر.
دوستان تیوالی سلام. آذر ماه 94 گفتگوی ما را میشنوید از سالن صرف. نمایش جانگز و نیما دهقان کارگردان نمایش.
سلام به مخاطبان تماشاگران 100,000 نفری تیوالم در واقع سلام میکنم و تبریک میگم که تیوال انقدر قدرتمند مخاطبان خوب و تماشاگران خوبی و جذب خودش کرده و قطعا این تماشاگرانی هستن که حامی تئاتر هستن و من افتخار میکنم که این تماشاگران تئاتر رو پیگیر میکنن و بخش جذاب ماجرای تیوال در واقع برای اون بخشی که اظهار نظر میکنن، چه کسایی که از کار خوششون میاد چه کسایی که از کار خوششون نمیاد، و خیلی توی فضای شفاف و ساده در مورد کار اظهار نظر میکنن.
ممنون آقای دهخان از اشاره هوشمندانتون به تعداد نفرات تیوال. در ابتدا بریم سراغ نمایشنامه. نمایشنامه‌ای که از خانم مشتاقی نیا هست. گویا از ایده های شما هم کمک گرفتن، با شما همکاری داشتن در طول نگارش متن.
من نه به صورت خیلی کلی بهتون بگم که نه، من بیشتر ایشون از تجربه من استفاده کردن. ایشون یه ایده کلی داشتن و نمایشنامه‌شون تقریبا یک نمایشنامه کاملی بود و اون نمایشنامه کامل رو در واقع با توجه به شرایطی که آقای حسین پارسایی در واقع برای من به وجود آورد تصمیم گرفتم که در واقع توی یک سالن تازه تأسیس این نمایش رو اجرا کنم.
بسیار عالی. از خانم مشتاقی نیا قبلا متن‌هایشون مرد مقابل و تقدیر بازان رو دیدیم. این اولین متنی هستش که در ژانر دفاع مقدس نوشتن. فکر میکنید که حالا این انتخاب یه خورده با اما اگر ریسک همراه نبوده چون تجربه قبلی نداشتن؟
اصلا ببینید شغل ما شغل ریسکه. شما هیچ وقت نمیتونی با دو تا چهار تا ببریش جلو. یعنی ممکنه من حتی نمایش دیگه هم کار بکنم. ببینید الان یک ریسک بزرگه که من اومدم تو یک سالن تازه تأسیس. موضوعی که انتخاب کردم ریسک بسیار بالایی داره که ما به ورطه شعار زدگی یک دفعه نیفتیم. خدا رو شکر تو این چند تا اجرایی که الان با شما صحبت میکنم، تو این چهار تا واکنشی که از تماشاگر فهیم داشتم، خدا رو شکر این تلقی نشده. نه بالاخره همه دارن یک تجربه هایی میکنن و این تجربه تجربه‌ای که در واقع با تماشاچی میشه گذاشت، نتیجه گرفت که آقا این قدمی که برداشتیم خوب بوده یا نه.
بسیار اتفاقا سوال بعدی ما هم در همین مورد هستش که نمایش جانگز در تئاتر مقاومت حضور داشته، 15 جشنواره تئاتر مقاومت، و خب اولا همه تبریک بهتون میگیم، جایزه کارگردانی از آن خودتون کردید. این که فکر میکنید این برچسب سفارشی بودن و شعاری بودن چقدر میتونه حساسیت زا باشه برای انتخاب یک کارگردان؟
ببینیم بزنیم اینو با هم کنار بیاریم، چون هنوز هیچ کنار نیامده باهاش در کشور ما در جمهوری اسلامی ایران. ببینید کل فیلم هایی که تو هالیوود ساخته میشه سفارشیه، یعنی سیاست ها
کل فیلم هایی که
تو هالیوود ساخته میشه
سفارشیه.
آره، یعنی یه کمپانی میگه من دوست دارم سیاستم این باشه، فلان نویسنده بنویسه، فلان کارگردان کار کنه.
یعنی سینماگر مستقل نداری،
اون میشه مکتب نیویورکی. یعنی ما دیگه تو رو حامی نیستیم. کمپانی میگه من پول میدم اینو برای من بساز، من اینو میخوام. شما برین ببینین، نگاه کنین تو فیلم های آمریکایی، ببینین کدوم کارگردان اومده گفته این فیلم نام منه، من میخوام کار کنم. کمپانی اومده چیز کرد؟ نه، قطعا کمپانی ها براش نقشه کشیدن، هم برای فیلم نامش. هم میخوام بگم مفهوم سفارشی تو کشور ما 50% توسط دولت و 50% توسط هنرمندا خراب شده. این واژه سفارش کار بدی نیستش. حالا ببینیم 50% چیه. 50% هنرمنده اینه که اومدن با پول کم یا پول زیاد سفارشی گرفتن و چون میگن سفارشیه فقط به فکر پوله بودن و کارو بزن در روی رفتن و و تصویری که از کار سفارشی توسط هنرمند مونده یه کار مزخرفیه
بدون تعهد.
بدون تعهد، یعنی من اصلا خودم متحد میدم اگر جایی به من سفارش داد باشه، هر ارگانی سازمانی داد، وقتی من قبول کردم آبروی خودم رو که نباید ببرم، پس باید یه کاری ببرم رو صحنه که حداقل از اون سفارشی هم که اونا دادن بالاتر باشه. بخش دولتی یا ارگانیش اینجوریه که عموما اینا سفارش میدن و پیگیر این نیستن که سفارششون آیا با کیفیت خوب انجام شده یا نه، فقط میخوان بیلان پر کنن که ما این پولو خرج کنیم. پس میبینیم واژه
چینی داشته باشه.
آره، پس میبینیم واژه سفارشی واژه کثیفی شده تو کشور ما. سفارشی تو قطعا بیانگر در واقع سری دیدگاه های یک مجموعه هستی داری انجام میدی، ولی دلیل نمیشه که چون بیان و دیدگاه اونا انجام داری میدی کیفیت کارت پایین باشه. خنک‌های ختم خاطر یک کار کاملا سفارشی بود، پر از استقبال توش بود. خاموشی در یک کار سفارشی بود، استقبال خیلی خوبی شده بود ازش. پس میتونیم کار سفارشی کنیم ولی خوب مطابق با نگاه‌های جامعه امروز باشه. دلیل نمیشه چون کار سفارشی پس کار مزخرفی انجام بدیم، و دلیل نمیشه چون کار سفارشی مدیران اصلا به کیفیت اون اهمیت ندن، صرفا فقط یه بیلان کاری رد شه. نه، من ایمان دارم که کارم کار خوبیه، بازیگرام گروه هم دوستش دارن، تماشاگرایی که میان میبینه. این برچسبام برچسبای روزمره است. آن چیزی که در آینده میمونه ثابت خواهد کرد که حتی یک کار سفارشی هم میتونه بهترین کار باشه.
بسیار عالی. تو صحبتات اشاره کرده که قبلا هم کارهای سفارشی که حالا چه عرض کنم کارهای مربوط به تئاتر دفاع مقدس و مقاومت انجام دادی. خنک‌های ختم خاطره، خاموشی دریا و ترن، که خود ترن هم با حواشی زیادی همراه بودش. اصولا اصلا با این جان گذاری نامگذاری تئاتر دفاع مقدس
نه من میونه حرفت برام، نه ما اصلا تئاتر دفاع مقدس نداریم،
یعنی با این اسم گذاری موافق نیست.
نه ما ببین، ما جان وقتی در مورد جان حرف میزنیم یعنی میگیم کمدیه، میگیم مثلا ژانر مثلا کلاسیکه، ابزورده، خب داریم شکلش انتخاب میکنیم. ما داریم یک درام اجتماعی کار میکنیم،
اسمشو بذاریم درام اجتماعی.
آره، ما یه داریم یه تئاتر کار میکنم، قصهش مربوط به این آدم هاست، میتونه قصهش مربوط به آدم های جنگ ویتنام باشه، میتونه قصهش راجع به چهار تا زندگی امروزی مردم ما باشه. تئاتر دفاع فقط میتونم با وسواس بگم گونه یه تئاتر دفاع مقدسه، گونه به این مفهوم که یه سری اشکالو سعی میکنن رعایت بشه، و یعنی تئاتر دفاع مقدس نداریم، حتی فیلم دفاع مقدس هم نداریم.
بسیار عالی. حالا
فیلم جنگی داریم،
فیلم جنگی داریم ولی
فیلم چیز نداریم،
دفاع مقدس نداریم. بسیار عالی. در ادامه می‌خواستم ازت سوال کنم که با تجربه که تو این فضاها کار کردی، چقدر نسبت به اون موقعی که این کارها رو انجام دادی، این آثار رو داشتی، فضا تغییر کرده، رویکرد مخاطب عوض شده؟
خب من اول اینو بگم که من 15 16 تا کاری که انجام دادم 3 4 تاش تو این حوزه بوده،
قصاش
بود. آره، ولی نه من ببینید، من جزو کسایی نیستم که مدعی این نگاه ها باشم. من یا این فضا رو اصلا ندیدم، شاید از سالهای 84 با این فضا آشنا شدم. توی اون چیزی که برای من مهمه اینه که من از توی جامعه دارم قدم میزنم، یک سری نگاه ها و برخورد ها رو دارم میبینم. اون بحث اون برخورد ها و نگاه ها و نقدی که قراره توی فضای نمایشی داشته باشم، منو به این سمت سوق میده که حالا اثری که میارم رو صحنه ممکنه قصهش به این آدم ربط داشته باشه و یا الهام گرفته باشه یا کاتالیزور باشن یا هر چیز دیگه شما اسمشو بذاری. مهم اینه که من دارم یک نقد اجتماعی میکنم. قصم در مورد بازمانده یکی از غواصای 175 شهید غواصه، قصم آدم هایی که زنده هستن از اون عملیات. وگرنه نه، مخاطب امروز برای من مهمه، نگاه امروز، و من نسبت با نگاه امروز اگر جو هنیزم حداقل باشون همگام باشه.
آقای دهخان از گفته بودی که دوست نداری مثلا اینکه اتوبوسی سالانه تام پر کنی، درسته؟ این صحبت از خودت.
آره نه، دوست ندارم پر کنم. که البته این مثل آب خوردنه برای من، یعنی یه اشاره کنم هر روز اینجا سالن پر میشه. نه، تئاتر خوب، تئاتری که میتونه شرایط سیاسی، اقتصادی، فرهنگی، اجتماعی خودشو در زمانه نشون بده و مخاطب داشته باشه، بهتره تئاتر اینجوری بره جلو. اونجوری که بخواد بیاد پرشه تماشاگری که نمیدونه قراره چه اتفاقی میفته و همینجور بیاد تو سالن که مثلا ما بگیم ما پر مخاطب هستیم. من ترجیح میدم که اگر نمایشی رو صحنه میبرم دو نفر نمایش منو ببینم و نسبت بهش واکنش نشون بدن، من فکر میکنم اجرای خودم رو انجام دادم. مهم اینه که جریان ساز باشیم.
بسیار عالی. تو صحبت ها یه اشاره جزئی داشته که داستان یکی از 175 قواس می‌پردازی. فکر کنم این موضوع در اپیزود مادر بیشتر خودش نشون میده، داستان حالا جانگز در 6 اپیزود تماشاگر با خودش همراه میکنه. این 6 اپیزود چقدر با مسئله روز جامعه تطبیق داشته؟
این اپیزود داره از یک وهمی شروع میشه، وهمی که ما آروم آروم توی فضای مسائل سیاسی میریم، اقتصادی میریم، اجتماعی میریم، فرهنگی میریم و در نقاط پایانیش کم کم میریم به همون فضای قصه این آدم ها. مسیری که توی این 6 اپیزود داره انتخاب میشه و تابلو پایانی ساخته شه که این شهر ویترینی ما که شما میبینید اینقدر شلوغ فلوغه و شاید ویترین خوشگلیه برای شما داره ساخته میشه، داره همه ابعاد فضای جامعه امروز داره بررسی میکنه.
و چقدر این روایت ها باید به هم دیگه نزدیک باشه، یعنی حلقه ارتباطی داشته باشن این 6 تا اپیزود؟
نه میتونم
اصراری
نداشتی؟ نه اصراری ندارم. تنها حلقه ارتباطیش اینه که یک نفر ناظر به شرایطی که داره اتفاق میفته و آیا نسبت به این شرایطی که داره اتفاق میفته راضی هست یا نیستش، واکنشش چیه. ما علائم یا نشانی از رضایت اون یا نارضایتی اون نمیذاریم، بیشتر اجازه میدیم تماشاگر تصمیم بگیره که
قضاوت نمیکنید. آره.
ما قصه رو برای تماشاگر تموم میکنیم، اما تماشاگر به نقطه میرسه، اما یک سوال جدی برای خودش به وجود میاد که من با این شخصیت موافقم، من با این نظری موافقم، و با تماشاگر خودش که اون اصولا امضای کارهای منه که کشف و شهود میکنه کارا و با توجه به شرایط خودش شروع میکنه در مورد اون نمایش اظهار نظر کردن.
یکی از ویژگی نمایش های اپیزودیک اینه که ساختار حالا منعطفی دارن نسبت به یکدیگر و این در جهت پیشبرد داستان هستش. آیا میتونیم بگیم نمایش های اپیزودیک ساختار داستانیشون کاملا ساده است و مینیمال و از اون پیچیدگی های تئاتر هایی که حالا تماشاگر انتظار داره برخوردار نیستش؟ این یک قانون هستش؟
نه، چون مینیماله، چون خیلی نمیتونه مثل یک درام کامل باشه، چون همه آدم هایی که داریم میبینید تیپن، شما دارین یه برش زندگی میبینید، شاید یک جورایی تئاتر اپیکه، یعنی یک سری مجموع اپیزودهایی که به تنهایی میتونن برای خودشون یک نمایش بشن، در کنار هم هم یک نمایش دیگری رو دارن.
این تیپ واقعاً نیست هویتش اشکوه به تماشاگر معرفی بشه، تماشاگر هم در حد تیپ فقط میشناسه،
در حد یک تیپ گذری، به این دلیل که بتونه در مورد اون اتفاق رویداد، اکتی که داره اتفاق میفته بتونه نظر بده، یعنی بگه من این چیزی که دیدم اینجوری. مثل تصادف یه ماشینه، شما دیدین دو تا ماشین با هم تصادف میکنن، اون دو تا ماشین با هم تصادف میکنن، یه سری ماشین در کنارش رد میشن، اصلا کاری ندارن اونا کیان چیان چی کاره هستن. مسئله مهم اینه که همه آدم ها در مورد این تصادف دارن نظر میدن، یه سری میگن تقصیر اونا، یه سری میگن تقصیر اینه، یکی میگه مواظب نبود، یکی. مهم اینه که شما یک رویداد دارید میبینید، یک رویداد، یک اتفاق دارید میبینید و در مورد اون رویداد و اتفاق دارید نظر میدید.
یکی از وجوه مشترک حالا این 6 تا اپیزود حضور بازمانده هستش، یک بازی در سکوت داره ابراهیم عزیزی در این 6 اپیزود. این رو قبلا در نمایش خاموشی دریا از شما دیدیم، آیا این اتفاق رو از اون داستان وام گرفتید؟
نه، هیچ ربطی نداره، اون اصلا یه قصه دیگه است.
نه، بازی در سکوت رو میگم.
نه، اون یک چیزی بود که رمان ورکور داشتش که در واقع موضوعی بود تو اون زمان که مردم فرانسه سکوت کرده بودن در مقابل آلمانیا، اون سکوت اون بود. نه، این شاید حالا اگه توضیح بدم یه چیزی نمیشه تو لو بره، ولی این داره یک آدمی که اومده تو زندگی آدمهای دیگه، میشه گفت یه روح دیگه تو زندگی آدمها داره میچرخه.
بسیار عالی. طراحی صحنه این نمایش، نمایش جانگز، واقعا سیامک احسایی بودش. چیزی که بیشتر از همه جلو ترجمه کرد در هم تنیده شدن موقعیت های نمایش بوده. آیا در این موضوع با هم همکاری توافق داشتید؟
بله، با هم توافق داشتیم که در واقع ما مجموعه یه سری پازل رو کنار هم می‌بینیم که این پازل تبدیل به یک ویترین میشه، ویترینی از مانکن آدم‌های امروز شهر ما.
برگردیم به تئاتر مقاومت، سال تقریبا پایانیمون هستش. تئاتر مقاومت برای شما چی هستش؟ یک ضرورت فرهنگی، یک کالای فرهنگی، یا یک صرفاً یک مقوله ویترینی هستش که باید برگزار شه هر سال؟
به نظرم همه تئاترها باید اهمیت داشته باشن، بذارین تفکیکشون نکنیم با هم دیگه.
چیزی به هنرهای نمایشی ما اضافه میکند؟
همشون اضافه میکنن. همه جای دنیا این مسئله رایجه. یعنی ما باید هم آینی سنتی داشته باشیم، هم عروسکی، هم مقاومت. فقط باید نگاهاشون رو درست کنیم. نگاه این که ما از سربازای کشورمون فرشته نسازیم، قهرمان بسازیم. آدمهای معمولی که قهرمان بودن برای این کشورمون. ما توی یک جمعیت 15 میلیونی تهران، خب
بله.
حالا کل ایران نگفتم.
درست.
توی این 15 میلیون یه عده دوستان کار مقاومتی ببینن، یه عده آینه سنتی، یه عده عروسکی. من اصولا با این سوال‌ها جواب ندارم براشون، به خاطر اینکه میگم آقا یکی اصلا دوست نداره، هیچ کدوم اصلا تئاتر دوست نداره. دلیل نمیشه که ما اینا رو بخوایم از هم جداشون کنیم. یا اصلا هنرمنده هستن که این حوزه رو دوست ندارن، یک کسایی اصلا عاشق این حوزه هستن، چرا ما نباید؟ چه به نظرم هر موضوعی برای خودش یک جریانی بتونه بسازه خیلی خوبه، خیلی بهتره. مثل همه جای دنیا، به جای این ریخت و پاش های بسیار زیاد، همه اینها رو توی پکیج 10-15 روزه ببینیم، به جای اینکه همه فصل جشنواره ها رو جدا کنیم. یا شما توی
همه رو در یک قالب ببینید.
آره، توی کشور یه دفعه ببینید، کم کم 20 جشنواره دارین که 4-5 تاشون خیلی معتبره. همه اینها رو توی پکیج ببینیم، نه اینکه هر ارگان سازمانی میگم اینو واسه خودش جشنواره‌ای را میندازه. این باعث همون علف هرزی میشه که تئاتر روش میکنه. یعنی اون درختی که قراره تو این سرزمین رشد بکنه رشد نمیکنه. شما پخش و پلا میبینی، آدم ها رو تفکیک میکنی، میگی تو آینی سنتی کاری، تو جنگی هستی، اصلا اینا نیست.
با این مرزبندی موافق نیستی؟
اصلا تئاتر شما تماشاگر، من هنرمند این شکل دوست دارم، تو تماشاگرم اینو دوست داری، بیای ببینی. مرزبندی نکنیم همدیگه. مشکل جامعه امروز ما که یکی از دغدغه‌های منه که تو نمایش بعدیم کار کنم، همین بحث مرزبندیه. چرا نمیتونیم راحت زندگی کنیم و بین خودمون مرزبندی به وجود میاریم؟
یک لحظه گفتید نمایش بعدیم کار کنم، یاد طویله آبا افتادم. چی شدش از طویله آبا که این هم تمرین داشتی؟ چه خبر؟
طویله آبا در واقع یک درام 2 ساعته خیلی قدرتمند و قوی بود و من توی فرصت زمانی کمی که داشتم دیدم که آماده نمیشه و با مشکل دارم مواجه میشم و ممکنه کیفیت کارم و توقع تماشاگری که من میشناسه بالاست، بیاد راضی نباشه. و دیدم تعداد اجرا، چون اجرای بعدی هم هستش، تعداد اجراهایی که من برم جوابگوی در واقع دستمزد بازیگرام نیستش. میتونم کامل بگم که اون کار احساس شخصی خودم بود که ممکنه کاری با کیفیت نباشه در این زمان کم. ما کلش کردم دوباره به یک زمان دیگه ای.
یعنی نمایش بعدیتون طویله آبا هست پس؟
شرطش اگه پیش بیاد برای سالن، دوباره اون تیم جمع میشن و دوباره تمریناتمون رو شروع میکنیم با حوصله آرامش که بتونیم اجرامون رو بریم. نمیشه بعضی نمایش هایی مثل طویله آبا که کار 2 ساعت و نیمه است، نمیشه مثلا تو 1 ماه تمرین کرد. تمرین بیشتری میخواد، چون اونها شخصیت زندگی، وقت بیشتری بازیگر باید به کار ببره، کارگردان به کار ببره تا یه کار خوبی در بیاره. ممکن بود اجرا میرفتیم و 10 روز بعد کار یه ذره جون میگرفته خوب میشد، ولی بعضی وقتا شما در یک نقطه‌ای به عنوان کارگردان قرار میگیری، میگی استاپ نکنی بهتره. یعنی با آرامش این کارو کن، صرف این که حالا تبلیغات کردی، خبر دادی، اینها آبروی خودت رو به هر قیمتی نبر.
این خودش یه وجدان کاریه که نیما دهخان.
نه شخصا طویله آبا در واقع تمام اون گروه، نویسنده و طراح صحنه بگیر گروه اجرایی تا بازیگرها، همه آماده و پر انرژی بودن. محدوده فکر میکنم من تو اونجا یک مقداری کمکاری کردم، به اون ایدئالی که میخواستم نرسیدم. بچه هم همه همراه بودن، یعنی موافق بودن که در واقع اون کار برای یک زمان دیگه این موکول بشه.
امیدوارم که به زودی اون زمان فرا برسه
انشالله.
سخن پایانی نیما دهخان عزیز.
من انشالله که همیشه تمام تماشاگرای خوب تیوا شاد و خندون باشن و از انتخابهای تئاتری که میکنن در واقع لذت ببرن.
مرسی، من از قول 100,000 نفر تیوالی میگم سپاسگزارم. برای نیما دهخان عزیز آرزوی موفقیت دارم. من آریا راغب کیانی، تا آوای دیگر شما رو به خدا میسپارم. بدرود.